استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که گفتگوهای بین الافغانی در شهر دوحه پایتخت قطر وارد دومین روز آن شد و در این نشست نمایندگان طالبان هم اشتراک دارند. گزارش هم داریم در مورد این که وزیر دفاع ایران توقف یک کشتی نفتکش ایرانی را در آبنای جبل طارق یک حرکت تهدیدآمیز خوانده است. در نیمه دوم برنامه رای من حق من ام آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
ادامه گفتگوهایی که مصمم به دیالوگ بین الافغانی در دوحه مرکز قطر، آزادی 40 تن در ولایت جوزجان و وزیر دفاع ایران می گوید توقف یک کشتی نفتکش ایران هفته گذشته توسط برتانیا یک عمل تهدیدآمیز بود. تفصیل خبرها. گفتگوها در دومین روز جلسه مصمم به دیالوگ بین الافغانی در دوحه مرکز قطر ادامه دارد. در این نشست نمایندگان طالبان و ده‌ها تن از سیاسیون و نمایندگان جامعه مدنی از کابل شرکت دارند. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، که وی نیز در نشست بین الافغانی قطر حضور دارد، ابراز امیدواری کرده که این نشست بتواند زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم بسازد. آقای خلیلزاد که قرار است به زودی دور هفتم مذاکراتش با طالبان را که به سبب نشست بین الافغانی موقتاً متوقف شد ادامه دهد، بر رادیو آزادی گفت که در جریان مذاکرات با طالبان به پیشرفت‌های خوب دست یافته شده است.
ما سر از 4 موضوع پیشرفت زیاد کردیم، ما خاطر جمعی پیدا کردیم، از اینکه از اراضی بسته دنیا استفاده نمیشه، موافقه کردیم درباره گفتمان که امروز گفتمان هم شروع شد. موافقه کردیم که در یک وقت کم باید مذاکره صورت بگیره. سر آتش بستم پیشرفت هایی کردیم که چه وقت، و همچنان در بحث در قوای خارجی را موجودیتش و تحت چه شرایط اونا قوای را کم میکنن و بالاخره میبراید.
گفتگوهای دور هفتم خلیلزاد با طالبان فردا از سر گرفته می شود. پلیس جوزجان می گوید طالبان 40 تن را که در جریان سقوط ولسوالی قوشتیپه جوزجان به اسارت گرفته بودند دوباره آزاد ساختند. عبدالواحد وجدان، قمندان امنیه جوزجان، صبح امروز بر رادیو آزادی گفت
مسافر بود، تو ناکلش مسافر بود، در این مرید نبود، ما یک جایی علاقه تا آمد با قیمانده شد علاقه شجاش هم بود در روز اول علاقه شده در خانه خود بوده.
سه روز پیش هم گروه طالبان یک گروه 43 نفری را که اسیر گرفته بودند رها ساختند. طالبان در یک اعلامیه گفتند این اسیر گرفته شدگان سربازان بودند و آنها را با وساطت بازرگان محل به شرط رها کردند که دوباره به صفوف نیروهای امنیتی نپیوندند. این در حالی است که به گفته مسئولان امنیتی، سید اکبر آقا، مدیر امنیت ملی ولسوالی قوشتیپه، با 8 تن از همراهانش که بعد سقوط این ولسوالی به سمت شبرغان در حرکت بودند، در یک کمین طالبان کشته شدند. در جریان درگیری هایی که هفته گذشته به سقوط ولسوالی قوشتیپه منتج شد، ده ها نیروی امنیتی کشته و زخمی شدند. مقامات ولایت کاپیسا از کشته شدن 4 طالب مسلح در یک حمله هوایی خبر دادند. محمد آرون یوسفزئی، مسئول دفتر مطبوعاتی قول اردوی 201 سیلاب، بر رادیو آزادی گفت که این مخالفین دیروز در دره‌های غین و افغانیه ولسوالی نجراب در اثر حمله طیاره بی پیلوت کشته شدند و سلاح دست داشتهشان از بین رفت. این دره‌ها از مناطق ناامن نجرابند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. آل همچن خبری از جهان، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران می گوید توقف یک کشتی نفتکش ایران هفته گذشته توسط برتانیا یک عمل تهدیدآمیز و غیر مناسب بود. حاتمی این موضوع را امروز در یک سخنرانی تلویزیونی ابراز داشت. نیروهای بحری شایی برتانیا به تاریخ 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران را که می خواست در تخطی با تحریمات اتحادیه اروپا نفت را به سوریه انتقال دهد در آبنای جبل الطارق متوقف ساختند که این اقدام منتج به خشم تهران شده و می تواند تنش ها میان تهران و غرب را افزایش دهد. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. ایالات متحده می گوید ایران به خاطر پیشبرد برنامه استبیش فراتر از محدودیت های توافقنامه استبی سال 2015 با تحریمات بیشتر مواجه خواهد شد. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا دیروز در تویتر خود نوشت که گسترش اخیر برنامه استبی ایران منتج به انزوا و تحریمات بیشتر خواهد شد. آقای پومپیو در ادامه نوشت که کشورها باید معیار طولانی مدت حق غنی‌سازی 0 برای برنامه هسته‌ای ایران را احاده کنند. گفته شده است که وزیر خارجه امریکا درباره اقدام احتمالی امریکا به اعلام اخیر ایران امروز در یک نشست خبری در واشنگتن جزئیات می‌دهد. و خبر آخر که 14 زندانی در نتیجه مسمومیت غذایی در تاجکستان جان دادند. این زندانیان به روز یک شنبه 7 جولای در حال مسموم شدند که از یک زندان در منطقه ساخت در شمال تاجکستان به زندانهای دوشنبه، نوراک و یووان انتقال داده می شدند. وزارت عدلیه تاجکستان در یک اعلامیه گفته است که یک زندانی هنگام انتقال زندانیان 3 تکه نان را میان 15 زندانی دیگر تقسیم کرد. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. گفتگوهای بین الافغانی در شهر دوحه پایتخت قطر وارد دومین روز آن شد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
این نشست حیثیت یک پل داره. به این معنا که برای نشست بعدی که بین حکومت افغانستان و طالبان صورت میگیره.
وضعیت شبکه‌های مخابراتی در ولایت جوزجان چگونه است؟
ما خصوصا طریق شبکه ها بخی به شکایت با مردم بالا رفته گیسته چون هر کس مشکلات خود داره بخاطر تجارت خود و دازم بخاطر یک مریضداری خود.
گزارش هم داریم در مورد این که وزیر دفاع ایران توقف یک کشتی نفتکش ایرانی را در آبنای جبل طارق یک حرکت تهدیدآمیز خوانده است. در نیمه دوم برنامه رای من حق من آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، نشست دیالوگ بین الافغانی به میزبانی کشورهای جرمنی و قطر در شهر دوحه پایتخت قطر وارد دومین روز آن شد. در این نشست که دیروز آغاز شد، نمایندگان طالبان نیز اشتراک دارند. ده ها تن به شمول سیاستمداران، چهره های سابق جهادی، نمایندگان جامعه مدنی و شمار اندک زنان که از افغانستان به قطر رفتند، امروز هم با نمایندگان طالبان گفتگو و تبادل نظر می کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم فرشته ندا از کابل می شنوید. بفرمایید.
یک منبع از داخل گفتگوهای بین الافغانی دوحه به رادیو آزادی میگوید که نمایندگان طالبان در این گفتگوها برخلاف توافق قبلی از موقف شخصیشان صحبت نمی کنند. بر بنیاد گفته‌های این منبع، شیر محمد عباس استانکزه، یکی از اعضای دفتر گروه طالبان در دوحه، ابعاد دقیقه پالیسی‌های گروه طالبان را به عنوان یک دولت تشریح کرد که با واکنش برخی از اعضای هیئت افغانی روبرو شد. این منبع بیافزاید که از روحیه نمایندگان آمریکا و طالبان معلوم می‌شود شد که با هم به توافق رسیدند و شاید موارد کوچک اختلافی باقی مانده باشد. بر اساس گفتگوهای این منبع به رادیو زادی، اشتراک کنندگان نشست دوحه از جزئیات توافق میان آمریکا و طالبان بی خبرند. در همین حال عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح و یکی از اشتراک کنندگان این نشست به رادیو زادی گفت که انتظار اعلام آتش بس از سوی طالبان یک توقع واهی خواهد بود، چون نمایندگان این گروه هیچ نوع آمادگی برای اعلام آتش بس از خود نشان نمیدهند. قبل از این یک منبع دیگر به رادیو زادی گفته است که نمایندگان طالبان روی جداسازی محصلان دختر و پسر در پنتون ها تاکید کرده اند. بله،
همکارم آرزو قیاسی جزئیات را در مورد نشست امروز دیالوگ بین الافغانی به میزبانی کشورهای جرمنی و قطر در شهر دوحه پایتخت قطر گزارش داد. در حالی که نشست بین الافغانی وارد دومین روز آن شده است، شماری از کارشناسان سیاسی می گویند گفتگوهای آغاز شده بین الافغانی در قطر حیثیت یک پل را دارد و راه را برای گفتگوها بین حکومت افغانستان و طالبان باز می کند. حاجی سید داود کارشناس سیاسی افغان می گوید امریکا و پاکستان در مورد صلح افغانستان به تفاهم رسیدند و همین دلیل خوشبینی های زیاد وجود دارد. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با آقای داود انجام داده، نخست نظر وی را در مورد نشست جاری بین الافغانی در قطر پرسیده است.
بدون شک مجلسی که در قطر برگزار شده و امروز روز دومش است و یک تعداد افغان ها از کابل هم در وجه تشریف بردن و طالبا هستن و یک تعداد از اروپا و امریکا هم آمدن، من فکر میکنم این نشست حیثیت یک پل داره، به این معنا که برای نشست بعدی که بین حکومت افغانستان و طالب ها صورت میگیره، برای رد بدل پیام ها آیا طالب ها واقعا چی میخوان برای آینده افغانستان، حکومت افغانستان پروگرامشان چی هست، من فکر میکنم برای معلوم کردن نظریات و افکار دو طرف یک نشست هست که تقریبا مسمر تمام میشه.
به نظر شما تو فکر نمیکنین که قبلا امریکا و نماینده های امریکا و طالبان به کدام تفاهم رسیده باشن و این نشست به می خاطر انجام شده باشه که بالاخره باز به یک فیصله برسن؟
دقیق است، من یک قدم پیش میرم، پیش از اینکه طالب ها و امریکا به یک تفاهم برسن، من فکر میکنم که امریکا و پاکستان به یک تفاهم رسیدن و خواستایی که پاکستان از امریکا داشتن تقریبا در حدود 13 میلیارد دلار اول قسط و هم از طریق گوناگون به مشوره امریکا برای پاکستان و پول هم رسید. دیگه من فکر میکنم بین امریکا و پاکستان یک تفاهم کلی به میان آمده در قدم اول. در قدم دوم در پرتو امی تفاهم امریکا و پاکستان تفاهم بین امریکا و طالب ها به وجود آمده. ما و شما همین نشستایی که به نام کنفرانس لاهور شد و همچنان رئیس جمهور اشرف غنی پاکستان رفت، تمام به مشورت پاکستان و امریکا سازماندهی
شده. یعنی حاجی صاحب شما نظرتان به این است که سفر رئیس جمهور به پاکستان هم بی تاثیر نبوده؟
من فکر میکنم که بین پاکستان و امریکا پلان شده بود، در این هیچ نوع نقش رئیس جمهور یا حکومت افغانستان نداشت. یک سکریپت بود که قبلا تنظیم شده بین پاکستان و امریکا و نظر به مشوره امریکا رئیس جمهور اشرف غنی پاکستان رفت و همچنان یک تعداد سیاسیون هم نظر به مشوره پاکستان و امریکا در وجه دعوت شده بودند. دیگه من فکر میکنم که تا یک حد مشکلات حل است و همین خوشبینی امریکا را که آدم میبینه به این نتیجه میرسه که بین طالب ها و امریکایی هم تفاهم به وجود آمد.
مصاحبه همکارم فرشته ندا را با حاجی سید داود کارشناس سیاسی افغان در مورد دیالوگ جاری بین الافغانی در قطر شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اینک آرزو قیاسی چند خبر تازه اقتصادی را پیشکش می‌کند.
رئیس بورد متشبثین افغانستان میگوید اگر مشکلات ایجاد شده در خصوص راه صادراتی افغانستان پاکستان حل نشود با محصولات افغانی خساره وارد میگردد. رحمالدین حاجی آقا امروز در مورد با ابراز نگرانی به رادیو زدی گفت که در راه ترخم و اسپین بولدک موترهای حامل محصولات افغانی به بهانه‌های مختلف متوقف شده و با آنان مشکلات خلق می شود.
په ترخم بندر کې په موتران تلور ساته درول کیږي د تلاشی په نامه چې دا انګور که یو سات درول کیږي د خپل یو افغانی ست کیږي که دوه ساته درول کیږي دوه افغانی که درې ساته درول کیږي درې ساته افغانی درې افغانی ست کیږي نو په دې خاطر همدارنګه نور دغه دی نو د دې مشکل د حل لپاره باید یو هیات ولاړ شي او دا هیات هلته خبرې وکړي.
وای میگوید فعلا موسم حاصل برداری میوه تازه و سبزیجات است و همچون مشکلات مانع صادرات این محصولات شده و دهقانان را متضرر میسازد. رئیس زراعت میدان وردک میگوید ممکن حاصلات میوه تازه این ولایت در سال جاری 15% افزایش داشته باشد، ولی احمد تسل امروز به رادیو زادی گفت که این افزایش به اساس حاصلات 1230 جریب باغ تازه احداث شده در این ولایت تخمین شده است. وی گفت که در این باغ‌های تازه احداث شده 790 نهال به سیستم جدید غرس شده که تاکنون نتیجه خوبی نیز داشته است. این در حالی است که از ولایت میدان وردک سالانه صدها تن میوه تازه حاصل برداری می شود. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 30 پول، یک یورو 90 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول و 1000 روپی پاکستانی 509 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران امروز اقدام توقف یک کشتی نفتکش ایرانی را در آبنای جبل طارق یک عمل تهدیدآمیز خوانده. یک کشتی نفتکش روز پنجشنبه در آبهای جبل طارق توسط نیروهای بحری بریتانیا متوقف شد. همکارم مقیم نایب که این موضوع را دنبال کرده همین هکنون در استدیوی پیک رادیو آزادی با ما است. آقای نایب خوش آمدین.
خوش باشین، تشکر، زنده باشین، سلام باشین ما و شنونده ها.
وزیر دفاع ایران در عکس العمل به توقف ای کشتی نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق دقیقاً چی گفته و چرا ای کشتی توسط نیروهای بریتانیایی توقیف شده؟
بله، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران گفته که توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی توسط بریتانیا یک عمل تهدیدآمیز است و نادرست است. نیروهای بحری بریتانیا مثل که شما هم گفتین که روز پنجشنبه این نفتکش متوقف ساخته. این موضوع خشم ایران برانگیخته و همچنان امکان داره که روی روی میان تهران و غرب بیشتر بسازه. حکومت جبل طارق روز جمعه گفت مجوز را از محاکمه عالی کشور به دست آورده تا این نفتکش برای 14 روز متوقف بسازه. یک قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز جمعه گفت که آنها در انتقام به این اقدام بریتانیا یک کشتی بریتانیایی را خواد متوقف ساخت. و پیش از این امی وزیر دفاع امریکا همچنان گفته بود که گفته که سقوط تیاره بدون سرنشین امریکا در ماه گذشته نشان داد که ایران میتونه از مرزهای خود دفاع کنه و به می ترتیب جنگای لفظی بین امریکا و ایران بیشتر شده در یه آخر.
بله. طوری که شما گفتین تنش ها بین ایران و ایالات متحده امریکا بعد از این افزایش یافت که واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت های بزرگ جهان خارج شد. ایالات متحده امریکا امروز گفته که ایران با تقویت پروگرام اتمی خود فراتر از این توافقنامه با تعزیرات جدید روبرو می شد. این تحریم ها چی وقت اعلان خواهد شد؟
اصل موضوعی است که شما به او اشاره کردین که ایران یورانیم غنی شده خود بیشتر از محدودیتی که در موافقتنامه سال 2015 درج بوده بیشتر می سازه و این را رئیس جمهوری ایران هم اعلان کرد و دیروز یک سخنگوی حکومت امیر تاکید کرد که سطح مشخص یورانیم بلند میبره، نه به حساب موافقتنامه‌ای که بین کشورهای شش کشور مقتدر جهان شده. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در حساب تویتر خود نوشت که گسترش اخیر برنامه هسته‌ای ایران منجر به انزوا و تحریم‌های بیشتر این کشور خواهد شد. آقای پامپیو درباره اقدامات احتمالی آمریکا و امی اقدام ایران امروز در یک نشست خبری در مورد تعزیرات و سیستم چگونگی انزوای ایران گفتگو خواهد کرد.
بله، با سپاس از همکارم مقیم نائب که در مورد عکس العمل وزیر دفاع ایران در قبال توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق گزارش داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده های عزیز، در حالی که نشست دیالوگ بین الافغانی به میزبانی کشورهای جرمنی و قطر در شهر دوحه پایتخت قطر وارد دومین روز آن شده، عبدالله عبدالله امروز قبل از آغاز نشست شورای وزیران در کابل نشست بین الافغانی در قطر خیلی مؤثر خوانده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتندا از کابل میشنویم. بفرمایید.
در حالی که دومین روز دیالوگ بین الافغانی صلح در دوحه ادامه دارد، رئیس جایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست زمینه گفتگوهای بین الافغانی حکومت این کشور با طالبان را فراهم نماید. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از آغاز نشست شورای وزیران در صحبت با خبرنگاران این نشست را مفید عنوان کرد.
اینا مذاکرات مستقیم بین دو طرف به شمول دولت افغانستان منجر شود و نتیجهش انشاءالله رسیدن به صلح باشد.
نشست بین الافغانی قطر به میزبانی جرمنی روز گذشته آغاز شد و برای دو روز ادامه خواهد داشت و اشتراک کنندگان این نشست از آدرس های شخصی در مورد روند صلح افغانستان ابراز نظر می کنند. در این نشست 17 تن از نماینده های طالبان و هیئت 53 نفری از کابل که شامل مقامات حکومتی، اعضای شورای ملی، سیاسیون، جامعه مدنی و زنان می باشند شرکت کردند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که در دور هفتم گفتگو با طالبان به پیشرفت های دست یافته شده است. فرشتندا، رادیو آزادی کابل.
با سپاس از همکارم فرشتندا که در مورد اظهارات اخیر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در قبال دیالوگ بین الافغانی در قطر از کابل گزارش داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های چاپی این کشور. کار آن را همکارانم از کابل مرور کردند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد حمله خونین متربم در ولایت غزنی و گفتگوهای جاری بین الافغانی در قطر مطالب را به نشر رساندند. روزنامه مسیر نوشته است همزمان با مذاکرات صلح رقابت های وحشتناک. در سرمقاله مسیر آمده است هنوز ماتم و غم کشته شدن افراد ملکی از سوی نیروهای مشترک در ولایت میدان وردک پایان نیافته بود که شمار دیگر مردم عام در یک حمله متربم در ولایت غزنی کشته و زخمی شدند. به باور سرمقاله نویس، دلیل بلند رفتن ارقام تلفات ملکی در حمله متربم غزنی این است که حمله در منطقه انجام شد که در آنجا خانه های مسکونی و یک مکتب وجود داشت. نویسنده نوشته است پیش از این نیز در چنین حملات ده ها فرد ملکی در کابل کشته و زخمی شده بودند. به باور سرمقاله نویس، در مذاکرات جاری صلح هر دو طرف می خواهند تا خود را در میدان جنگ قوی نشان دهند، اما این را نادیده می گیرند که در این حملات بیشتر کیها متضرر می شوند. سرمقاله نویس نوشته است با کشتن زنان و کودکان قوت نشان دادن نه کار اسلامی است و نه هم انسانی و افغانی، بلکه کشتن زنان و کودکان کار افراد ناتوان و وحشتی است که به هیچ صورت قابل توجیه نیست. نویسنده نوشته است اگر گفتگوهای صلح به خاطر خاتمه دادن به جنگ باشد و این مذاکرات موفق شود، باید این آخرین روز جنگ باشد. اما در پایان جنگ هیچ کسی با دشمنش اینقدر ظلم نمی کند. آنچه حالا جریان دارد و از سوی طرف های درگیر بر مردم عام روا داشته شده است. به باور نویسنده طرف های درگیر جنگ باید این را بدانند که پس از صلح با همین مردم زندگی می کنند و از همین مردم توقع حمایت سیاسی را دارند و باید این رقابت های وحشی کنار گذاشته شود و به خاطر مسئولیت مردم گام های عملی بردارند. روزنامه آرمان ملی نوشته است در قطر مذاکره می نمایند و در افغانستان خونریزی می کنند. سرمقاله نویس با اشاره به حمله روز گذشته غزنی نوشته است که 50 متعلم در یک مکتب نزدیک به این حمله زخمی شده و بیشتر خانه های افراد ملکی نیز تخریب شده است. سرمقاله نویس نوشته است طالبان مسلط در چنین حملات به زندگی افراد ملکی هیچ توجه ندارند. روزنامه ویسا نوشته است که مردم به دست هر دو طرف قتل عام می شوند. سرمقاله نویس از حمله روز گذشته غزنی و حمله یک هفته پیش کابل یادآوری کرده و نوشته است که اگر طالبان مسلح با کشتن افراد ملکی مقصر شمرده می شوند، پس خارجی ها و حکومت افغانستان هم مقصرند، زیرا در مسئولیت جان و مال مردم عام ناکام هستند. نویسنده نوشته است پروسه صلح به گرمی جریان دارد و در چنین وضعیت عملیات شبانه از سوی نیروهای مشترک و حملات متربم طالبان در نقاط مختلف کشور پرسش برانگیز است. اما روزنامه هیواد نوشته است که نتیجه کنونی گفتگوهای جاری قطر حمله خونین غزنی است. در سرمقاله مذاکرات جاری قطر بی نتیجه عنوان شده است، زیرا به باور سرمقاله نویس از یک سو گفتگوهای صلح و از طرف دیگر چنین حملات خونین هیچ توجیه ندارد. سرمقاله نویس از جامعه جهانی خواسته است که به جای نشست قطر بالای تمویل کننده های طالبان فشارها بیشتر شود تا این گروه از جنگ دست بردارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. از مدت دو روز به این سو آنتن تمام شبکه‌های مخابراتی از ساعت 4 عصر تا 6 صبح در شهر شبرخان مرکز ولایت جوزجان قطع می شود. این موضوع نگرانی‌های را در بین باشندگان این ولایت ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
هرچند مردم از دو سال به این سو با قطع شدن آنتن شبکه‌های مخابراتی در تمام ولسوالی‌های ولایات شمال با مشکل مواجه‌اند، اما در این اواخر این مشکل در مراکز ولایات از جمله شهر شبرغان نیز به وجود آمده است. تعدادی از باشندگان شهر شبرغان میگویند فعالیت شماری از شبکه‌های مخابراتی از روز گذشته به این سو از طرف شب قطع می‌شود. عبدالسلام یک تن از کاربران اینترنت در شهر شبرغان میگوید با قطع شدن آنتن شبکه‌های مخابراتی اتصالات روشن و عریبا، دسترسی مردم به اینترنت محدود شده و روند اطلاع رسانی نیز مشکل شده است. عبدالسلام گفت با وضع شدن این محدودیت شماری از تاجران نیز با مشکل مواجه شدند.
ما خصوصا طریق شبکه ها بخی به شکایت با مدن بالا رفته گیستد، چون هر کس مشکلات خود داره بخاطر تجارت خود و دازم بخاطر یک مریضداری خود با قطع ارتباط مردم با یک دیگه خود یک سلسله مشکلات دامنگیری مردم شده که باید مقامات امنیتی خصوصا دولت در این رابطه باید اقدام جدی نماید تا هر چه زودتر مشکل مردم رفع شود.
این باشنده شبرغان که اکثرا از طریق صفحات اجتماعی رویدادها را تعقیب می کند، از حکومت می خواهد هر چه زودتر این محدودیت ها را در کار شبکه های مخابراتی از میان بردارد. با گفته شماری از باشندگان شهر شبرغان، قطع شدن شبکه های مخابراتی از طرف شب بیانگر ضعف حکومت در قسمت تامین امنیت مردم است. مسئولان شبکه های مخابراتی می گویند که بر اساس فشار گروه طالبان این شبکه ها از طرف شب قطع می شوند. یک نماینده اترا که در شهر شبرغان فعالیت می کند نخواست از وی نام گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت آنها این موضوع را ذریعه مکتوب رسمی به مرکزشان کابل فرستاده و آنها را در این مورد با خبر ساختند.
شبکه های مخابراتی یک پای دیگه قطع شد. بعد از او ما تماس گرفتیم با مسئولین امنیتی شرکت های مخابراتی که اونا تا تماس تلفنی با ما گفتند که ما تهدید امنیتی دریافت کردیم که گروه های مخالفین دولت تهدید کرده ایشان را که تمام شبکه های مخابراتی را در ولایت جوزجان از ساعت 5 عصر الا 6 صبح باید خاموش کنند الا اطلاعات بعدی. ما موضوع را با مسئولین محترم امنیتی دوباره انتقال دادیم به ریاست امنیت ملی.
خواستیم در این مورد نظر لطف‌الله عزیزی والی جوزجان و عبدالواحد وجدان قماندان امنی جوزجان را با خود داشته باشیم، ولی آنها در این مورد حاضر به مصاحبه نشدند. تا حال طالبان نیز در مورد قطع آنتن شبکه‌های مخابراتی در شهر شبرقان چیزی نگفتند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم برنامه رای من حق من هم آماده نشر است، اما قبل از آن همکارم زرغونه منگل با سرخط چند خبر تازه با شماست.
گفتگوها در دومین روز جلسه که مصمم به دیالوگ بین الافغانی در دوحه مرکز قطر ادامه دارد. در این نشست نمایندگان طالبان و دهاتن از سیاسیون و نمایندگان جامعه مدنی از کابل شرکت دارند. پلیس ولایت جوزجان می گوید طالبان 40 تن را که در جریان سقوط ولسوالی قوشتیپه جوزجان به اسارت گرفته بودند دوباره آزاد ساختند. مقامات ولایت کاپیسا از کشته شدن 4 طالب ماسله در یک حمله هوایی خبر دادند. وزیر دفاع ایران میگوید توقف یک کشتی نفتکش ایران هفته گذشته توسط برتانیا یک عمل تهدیدآمیز و غیر مناسب بود. ایالات متحده آمریکا میگوید ایران به خاطر پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش فراتر از محدودیت‌هایی که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با تحریمات بیشتر مواجه خواهد شد. 14 زندانی در نتیجه مسمومیت غذایی در تاجکستان جان دادند. این زندانیان به روز یک شنبه در حال مسموم شدند که از یک زندان در منطقه ساخت در شمال تاجکستان به زندان‌های دوشنبه، نوراک و یووان منتقل می شدند. و کارکنان تیم نجات در منطقه آرکوتسک اوبلاست در سایبریای روسیه 30 تن از افراد ناپدید شده را یافت کرده و آنها را نجات دادند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رای من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رأی من حق من خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات برگه های رای دهی را برای انتخابات ریاست جمهوری در دنمارک به چاپ می رساند. پولی که برای چاپ این برگه ها هزینه خواهد شد از بودجه 150 میلیون که برای انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داده شده مصرف می گردد. آنسو این کمیسیون از آمادگی ها برای خریداری 17000 دستگاه بایومتریک نیز سخن می زند. ما کمتر از 90 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فاصله داریم. اگر این روند به گفته ناظرین در وقت و زمان آن برگزار گردد و بار دیگر با تأخیر روبرو نشود، کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر مانند انتخابات ولسی جرگه در دقیقه 90 نخواهد توانست در وقت و زمان آن برگه های رای دهی را در کابل انتقال بده و به ولایات جابجا بسازد. من نظیفه محبوبی همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز دنبال میکنم، اما در آغاز گزارش در همین مورد. کمیسیون مستقل انتخابات برای چاپ برگه های رای دهی این بار دنمارک را برگزیده و میگوید که جل و تقلب در آن امکان نخواهد داشت. زبیولا سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات برای رادیو آزادی میگوید پس از آن که شمار دقیق ثبت نام کنندگان مشخص شد، به همان شمار برگه های رای دهی نیز به چاپ رسانده خواهد شد.
در بخش برگه های رای دهی همقدر میگم که بیرون از کشور چاپ میشه.
کشور دنمارک و در کوپنهاگن چاپ میشه، به خاطر از اینکه از ورق استفاده میشه، ورقی هستن که دو جل و تصویر شده نمیتونه. هزینه‌اش هم برمیگرده در کل به بودجه کمیسیون مستقل انتخابات که در حدود 150 میلیون دلار است.
در انتخابات گذشته این کمیسیون 9 میلیون برگه رایدهی را در دبی به چاپ رساند که دور از هزینه هنگفت هم نبود است. حالا که 3 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده، اما تا کنون این کمیسیون نتوانسته است شمار دقیق ثبت نام کنندگان را مشخص و دریابد که چه شمار برگه های رایدهی را به چاپ برساند. حالا با این تصمیم شمار از احزاب مخالفت می‌ورزند و برگه های رایدهی را نمی‌پذیرند. فضل غنی حقمل، عضو رسانه‌های حزب اسلامی، می‌گوید انتخابات ریاست جمهوری باید به کار بستن سیستم بایومتریک برگزار شود. ریاست جمهوری نیز گفته است که برای خریداری بیش از 17000 دستگاه بایومتریک و به کارگیری تکنولوژی جدیدی در انتخابات پیشرو تصمیم گرفته شده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید سیستم رایدهی به گونه کاغذی نیز جزء طرح برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در اینجا در کنار احزاب، شمار از ناظران انتخابات نیز نگرانند و می‌گویند این کمیسیون می‌تواند حتی در داخل کشور برگه‌های رایدهی را به چاپ برساند. محمد نعیم ایوب زاده، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، می‌گوید اگر این روند مانند گذشته مدیریت درست نشود، به هر اندازه‌ای که از برگه‌های پرهزینه کار گرفته شود، زمینه تقلب باز هم فراهم خواهد بود.
اگر اوراق رایدهی هم با کیفیت باشه، ما در گذشته هم شاید بودیم، متأسفانه یا سوء استفاده میشه یا کاری میکنن که سطح مشارکت بسیار پایین بیاد و مشروعیت انتخابات زیر سوال بره. اینا در یک جایی که نزدیک به کشور ما هست، اگر امکان داشته باشه در داخل کشور، اگر نیست در نزدیک کشوری که نزدیک به کشور ما باشه و مصرفش بسیار پایین باشه، تا می اکنون ما مطمئن نیستیم که میکانیزما را شناسایی کرده باشه برای کار.
آقای ایوب زاده میگوید یکی از چالش هایی که در انتخابات ولسی جرگه به میان آمد، دیر رسیدن برگه های رایدهی از امارات متحده عربی بود. به گفته آقای ایوب زاده، در حالی که برای برگزاری انتخابات کمتر از 90 روز باقی مانده، اما این کمیسیون هنوز موفق نشده است که فهرست رای دهندگان را تکمیل سازد. درود دوباره. روزها می رود و نزدیک می شویم به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. کمیسیون مستقل انتخابات به باور ناظرین، احزاب و چهره های سیاسی و برخی از نامزدان هنوز از تطبیق برنامه هایش در وقت و زمانان عقب مانده است. بس دیگر، اجازه ندادن نظارت بر ناظرین اعضای کمیسیون است. در کنار این همه، بس دیگر تقابل و یا اختلاف‌های روزهای پسین میان وزارت معارف و کمیسیون مستقل انتخابات است. در این همه سال‌ها کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات‌ها در افغانستان از مکاتب به عنوان مراکز استفاده کرده. حالا کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که وزارت معارف هیچ مشکل در این زمینه با کمیسیون مستقل انتخابات ندارد، اما وزارت معارف می‌گوید معرف را از سیاست جدا می سازد. سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد؟ بدیل که جاگزین مکاتب باید شود، چیزی که هنوز کمیسیون مستقل انتخابات به آن پاسخ نیافته است. از سوی دیگر، این کمیسیون فهرست ثبت نام کنندگان را گردآوری نکرده تا حداقل به عنوان از او بتواند برگه هایی را که باید برای رایدهی به صندوق بریزد و چاپ شود مشخص بسازد. این موضوعات را با ذبیح‌الله سادات، سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، نوریا نزهت، سخنگوی وزارت معارف و مروه امینی، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای سادات، بیاین حداقل در یک هفته کارهایی که شما انجام دادین چه بوده، بعد میریم به طرف دیگه. بسها
بسیار زیاد تشکر. قسمی که شما در جریان هستین، به تاریخ 8 ماه سرطان پروسه ثبت نام تقویتی در 33 ولایت افغانستان پایان یافت و تنها در ولایت غزنی برای یک هفته پروسه تمدید شدن. ارقامی که فعلا از ولایت غزنی همراه خود داریم، در کل 4431 نفر ثبت نام نمودند که از این جمله 63678 مرد، 3308 زن و 445 هم کوچی هستند. در ولایت غزنی 252 مرکز ثبت نام داشتیم که از این جمله 211 فعال و 41 مرکز غیر فعال گزارش داده شده و علت غیر فعال نمودن مراکز هم ناامنی اشاره شدن. در کل دو مرکز در ولایت غزنی نبود همکاری ریاست معارف غزنی و جای مراکز ما بسته ماندند.
و در بس از این که وزارت معارف با شما همکاری نمیکرد،
جا داره که از وزارت معارف تشکری کنیم به خاطر همکاری همیشگیشان. اینا واقعا همیشه همراه ما همکار بودن. ما میپذیریم بعضی مشکلات و چالش هایی که در پروسه وجود داشتن در بعض بعضی مناطق در بعضی ولایت تهدیدات بسیار بالا بودن، اینا هم ناگزیر که همکاران ما را اجازه نتن تا دو مکاتب مراکز ثبت نام باز نمایند. نمونه خوبشان ولایت بادغیس هستند که دوجا در بعضی در یک محل حتی مواد ثبت نام ما را اینا در دادن، حریق دادن، و بعد از اون ما تصمیم به این گرفتیم تا سری بدیلش کار کنیم تا هیچ شهروند از حق رایدهی و از حق ثبت نام در پروسه محروم نمانه. بعد از او همراه مقامات وزارت محترم معارف نشستای متعددی داشتیم و کوشش کردیم در محلاتی که تهدیدات بالا بودند در اوجه سر گزینه بعدی کار کنیم.
پیشتر کمیسیون گفته بار بار که ما از این بابت به چالش رفتیم و انتقاد کرده از عدم همکاری وزارت.
نه خیر، ما تشکری میکنیم از همکاری وزارت معارف، همیشه هم کار بودن و در بعضی مناطق و ولایاتی که تهدیدات بسیار بالا بودن ما مشکل از اینا را درک کردیم و کوشش کردیم که سری بدیل از او کار کنیم و از او مکاتب محلات ثبت نام دور کردیم و یک جای دیگه برشان جای مساعد تری برشان پیدا.
مثلا چه جایی؟
مثلا در ولایت بادغیس سرزمین ما کار کردیم که دو مکاتب تهدیدات بالا بودن، مخالفین مسلح دولت اخطار داده بودن که سر محلات ممکنه اینا حمله ور شوند. ما هم کمیسیون همراه افراد اشخاص که دو محل زندگی میکردن همراه از اونا هم مشورای صورت گرفتن و بعد از او سری بدیلشان کار کردن.
خیلی تشکر بون نصحت. ما میخوایم از شما بپرسم که چه موضوعات دیگه سبب شد که شما نخواستین مکاتب در اختیارشان بمانید؟
بسیار تشکر از سوال شما. دلیلی که ما بیشتر علاقمند به اون نیستیم که پروسه انتخابات یا مراکز انتخاباتی و محلات رایدهی در مکاتب مرتبط به معارف افغانستان جایگزین شوند، این چند دلیل میتونه باشه. بحث کلانش بحث چالش ها و تهدیدهای امنیتی هست. در انتخابات پارلمانی تعداد زیادی از مکاتب ما در مجموع 5500 باب مکتبی را که ما به اختیار کمیسیون محترم انتخابات گذاشته بودیم بابت برگزاری انتخابات و جایگزین شدن محلات رای دهی، اینا با تهدیدهای بلند امنیتی مواجه شدند. در کنار مکاتب ما و یا هم در داخل مکاتب ما انفجارات صورت گرفت و حملات روح اندازی شد که بالاخره ما را تهدید کرد و تاسیسات ما را تهدید کرد. افزون بر این مسئله در بعد مالی هم به وزارت معارف افغانستان خسارات هنگفته وارد شد. بیش از 43 میلیون افغانی ما خساره دیدیم در انتخابات پارلمانی، خساره که تا هنوز جبران نشده و کمیسیون محترم انتخابات هم بابت جبرانش کدام تعهدی به معارف افغانستان نداشتن. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم حضور شاگردان ما در مکاتب کم رنگ شد، حضور معلمان ما بابت هراس از تهدیدهای امنیتی که نداشتن کم رنگ شد و بالاخره این مسئله سبب شد تا نصاب ما به شکل درستش، به شکلی که شاگردان ما از ما انتظار داشتن، به شکلی که مردم انتظار داشتن و به شکلی که ما می‌خواستیم تطبیق بکنیم، از تطبیق باز ماند و این چالش‌هایی بود که در جریان انتخابات پارلمانی ما بهش مواجه شدیم. بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا گفتگو بکنیم با رهبری حکومت افغانستان و کمیسیون‌های انتخاباتی و یک پیشنهاد بکنیم برای اینا که گزینه بدیل را پیدا بکنن که جای معارف افغانستان را بتونه پر بکنه در پروسه انتخابات.
خیلی تشکر. یک وزارت معارف حاضر نیست این چالش‌ها را بپذیره و در انتخابات چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات میگه در این باب هم کار باشن که حالا از بحث‌ها بین خودشان صحبت میکنن. فکر میکنین بون مرکه چقدر میتونه براسی در مجموع چالش زا باشه؟ در سال‌هایی که انتخابات برگزار کردیم حداقل از آدرسایی که به خاطر برگزاری انتخابات یا گذاشتن صندوق استفاده شد بیشتر مکاتب.
دلایل خود را وزارت معارف افغانستان هم داره، هم باز ماندن نصاب تعلیمی، مشکلات که برای متعلمین ما پیش میآید و همونطور بسیار خسارات بلندی که برای اینا رسیده و کمیسیون مستقل انتخابات هم این خسارات را تا حالا نپرداختن. اما کمیسیون مستقل انتخابات هم دلایل خودش داره که چرا همیشه مکاتب انتخاب میشه. یکی از دلایلش این باشه که مکاتب همیشه در مناطق یعنی هسته که اوجا بر خیلی مردم نزدیک میباشه و نزدیکترین مرکز میتونه بر رای دهی باشه و یا محل برای رای دهی. دلیل دیگه شمی است که همیشه از امنیت نسبی برخوردار هستند در خیلی از ولایت ها این مکاتب ما. اما خب این هم دلیل شده نمیتونه که ما زندگی متعلمین را به خطر بندازیم و یا هم خساراتی که برای وزارت معارف افغانستان وارد میشه و را بپذیریم. جاهای دیگر باشه و امنیتش گرفته شد.
انتخابات در انتخابات گذشته خساراتی که بر مکاتب آنچه که بنو نزهت اشاره کردن حداقل نتونسته ای را پرداخت بکنه و بدهکار هستن.
دقیقاً جوابگو باید باشن که چرا نپرداختن خساراتی که وارد شده در حالی که اینا یک تعهدنامه هم داشتن بین وزارت معارف و کمیسیون مستقل انتخابات. او رو باید صادات صاحب جواب بده. اما وقتی یک مرکز مرکز به عنوان مرکز و یا محل رایدهی انتخاب میشه چندین مرحله را طی میکنه، یعنی کمیسیون او را پیشنهاد میده، بعد نهادهای عدلی، نهادهای امنیتی افغانستان میبینن که امنیت چه گرفته میتونن و یا خیر، در صورتی که او مرکز و یا محل رایدهی قابل ازی بود که نهادهای امنیتی ما بتونن امنیت چه بگیرن، بعد از او طی مراحل میشه و کمیسیون مستقل انتخابات با مردم به عنوان یک مرکز و محل او را شریک میسازه.
اگر در زمانی که بر انتخابات ریاست جمهوری آمادگی های خود میگیره کمیسیون و حداقل بر برگزاری از این روند میره، حالا ما 3 ماه در پیش رو داریم که کمتر است و شما بار بار نگرانی کردین از این مسئله، وزارت معارف بازم در بحث ها با اینا به توافق نمیرسه، فکر میکنین که چقدری میتونه این روند صدمه بزنه؟
بدون شک این روند با چالش های بسیار زیادی روبرو است، چه در بحث بودجه باشه، چه در بحث بایومتریک، فهرستای رای دهندگان. مشکل بسیار کلان ما است که هنوز اداره احصایه این فهرست ها را تصحیح نکردن، این یک مشکل بسیار کلان است. اما نگرانی بسیار جدی داریم که همین مسائل خرد و بزرگی که مربوط به انتخابات و مخصوصا شش میزان میشه، این باعث نشه که انتخابات ما به تعویق بیفته و همه ما از این آگاهی داریم که اگر از شش میزان انتخابات بگذره مشکلات جغرافیایی داریم و سراسر افغانستان انتقال مواد انتخاباتی برای کمیسیون مستقل انتخابات کار بسیار دشوار خواهد شد.
بسیار تشکر. بانو نزهت، شما مکاتب در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار نمیدین، فیصله بر این شده؟
خب این فیصله است که من فکر میکنم از سال 98 صورت نگرفته. ما قبل از انتخابات پارلمانی هم این مسئله را و این نگرانی خود ما را شریک ساختیم با رهبری حکومت افغانستان و با رهبری کمیسیون های محترم انتخاباتی که بیاین کار بکنن و فکر بکنن روی گزینه بدیل جای مکاتب.
این حداقل چه زمان را در بر میگیرم این پیشنهاد که شما به کمیسیون داشتین؟
یک خب سال. ما در حال حاضر در حال گفتگو هستیم، ولی به این شکلی هم نبوده که ما هیچ نوع همکاری نداشتیم با کمیسیون انتخابات، ولی برخی از بخش هایی است که ما بسیار تهدید بلند داریم، در این بخش ها ما شاید نتونیم که همکاری بکنیم با کمیسیون انتخاباتی. این هم یک چالش است که ما خود ما آمدیم و ایجاد کردیم.
خب حالا این در فیصله شده یا در حد یک تصمیم که شما شروع کردیم؟
این در حد یک تصمیم هست، اونم پیدا کنن جای ما.
تشکر. آقای صادات، شما از مکاتب از کارمندانی که بگونیم فقط استفاده کردین در روز انتخابات بدهکار هستین در انتخابات ولسی جرگه، بس تخریب مکاتب که هنوز با بار از انتقادا روبروس کمیسیون از طرف وزارت معارف که پرداخت نشده یا جبران خساره نشده، بین بپردازیم به این، پاسخ شما چی است؟
یک موضوع رو میخوایم که اشاره کنم که خدا کنه یک مسیج غلط را بر مردم نرسانیم، هی که وزارت معارف با خاطر شش میزان همکاری میکنن، تفاهم نامه را همراه کمیسیون مستقل انتخابات اینا امضا کردن، یعنی برای شش میزان کدام مشکلی وجود نداره که اینا مکاتب خوده به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار نمیتن.
اما عملا میگن که ما در حال بحث و گفتگو هستیم و فیصله تصمیم بریم شده.
مشکل به خاطر ثبت نام تقویتی بودن که از تاریخ 18 ماه جوزا آغاز شدن و تا تاریخ 8 سرطان
ادامه داشت. یک مسئله رو میخوایم اشاره داشته باشم، در تفاهم‌نامه ای که ما در 97 امضا کردیم اونجا گفته شده بود که انتخابات تمام انتخابات کاور نمیکنه که امسال صورت میگیره و بر سالهای بعدی.
اینو میخواستم
انتخابات به شروع انتخابات پارلمانی بود که گذشت. در حال حاضر ما تفاهمنامه جدید امضا نکردیم، اون همو بس را کاور میکرد و در بر گرفت که انجام شد و فصل همکاری ما هم همو بود، ولی در حال حاضر ما همکاری داشتیم بر اینا، اما تفاهمنامه جدید که تاریخ مشخصی داشته باشه رو ما در حال حاضر امضا نکردیم. فقط میخواستم امیر یک تصحیح بکنم.
دومی که در موضوع ثبت نام تقویتی مشکلات و چالش هایی را که اینا اشاره کردن، تهدیداتی که وجود داشتن، سریع هم بحث های صورت گرفتن و کمیسیون کوشش کردن تا بدیل پیدا کنن. قانون اساسی افغانستان هم ادارات دولتی را مکلف دانسته تا در پروسه انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنن، او چی وزارت معارف باشه، او چی وزارت زنا باشه و هم دیگه ادارات دولتی، همیشان مکلف هستن بر اساس قانون که اینا همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نمایند.
اما خانی عزیز نیست که نهادهای دولتی آمده، چرا در کنار وزارت معارف کمیسیون بدیل دیگه که وزارت معارف اشاره میکنه که دیگر نهادهای دولتی استفاده نمایند؟
در قانون نگفته که به غیر از معارف دیگه همه ادارات دولتی باید همکار باشند. در قانون از همه ادارات دولتی که وزارت معارف هم جزء دولت شمرده میشه از اینا اشاره شدن.
موضوع معاشات اشاره، اگر وزارت معارف میگه که ما با اینی صدمات و خسارات روبرو شدیم و حتی تهدید بر شاگردای ما مواجه است، کمیسیون روی بدیل بس خاط کرد به خاطر از اینکه از یک سو ما به خاطر پروسه انتخابات خساری مالی و جانی وارد نکنیم به معارف؟
خساراتی که در پروسه انتخابات به مکاتب وزارت معارف انشالله که معارف هم همه مردم افغانستان میدانن که مثل که پروسه انتخابات یک پروسه ملی هستن، از معارف هم همه مردم افغانستان استفاده میکنن و جبران خساره کمیسیون مستقل انتخابات میپردازه. اما موضوع معاشات را پیشتر اشاره کردین، یک مامور دولت نمیتونه که همزمان دو جای از دولت معاش بگیره. یک امتیاز برشان قائل بود، از طرف UNDP برشان پرداخته میشه و او هم مشکل در کمیسیون، بلکه مشکل در مو افراد اشخاصی بودن که در این پروسه هم روی ما همکار بودن، یا هم ریوایس گم کردن، یا هم اینا پرینتر و دیگه پاوربانک چیزا، تا وقتی که اینا حسابی از اینا را برای کمیسیون مستقل انتخابات حساب کتاب نته، تا او وقت اینا UNDP و کمیسیون مستقل انتخابات برشان اونم حق زمره هم نمی پردازه.
چقدر زمان در بر خواد گرفت؟ شما چقدر باورمند هستین با این وضعیتی که حداقل معلمین حقوق خود در نیافتن و با وضعیتی که وزارت معارف میگه ما روبرو هستیم از بابت این بابت، بازم با شما همکاری خواد کردن؟
بیشتر از 4000 پاوربانک مفقود هستن. جواب از این باید کی بتن؟ مسئول یک محل ای تسلیم داده شده؟ پس ما هم مکلف هستیم.
از طرف چی کسان ناپدید شد آقای صادات؟
خب افراد اشخاصی که کتی ما روز انتخابات هم کار بودن، اگر معلم بودن و یا هم کس دیگه بودن. خب تا وقتی که اینا حسابی خود نتن، ما مجبور هستیم که همکاران ما مجبور هستن که از اونا هم اقلا حسابی را بخواید.
حقوقشان پرداخت نکنین؟
حقوقشان از طرف UNDP پرداخته میشه، هماهنگیشان که میشه مستقل انتخابات میکنه. در اکثرت ولایت‌های مشکل حل شده، تنها در چند ولایت اسناد از اینا مشکل داشتن. و شما میفهمید که مؤسسات بین المللی هم وقتی که از اسناد یک نفر مشکل داشته باشه، او همه پروسه باز از سر میگیره. اینمی بودن که کمی مشکلات و چالش ها وجود داشت.
چطور کارمندای را که شما آقای صادق در روز انتخابات حالا ازشان همکاری خواسته شده و همکاری کردن، چطور باز اینا را شما پیدا خواد کردین تا حقوقشان پرداخت؟
وقتی که ما همراه وزارت معارف به خاطر همکاری روز انتخابات از این همکاری خواستیم و اونا هم معلمین همراه ماده روز همکاری کردن، اما باز هم مشکل برمیگرده به روز انتخابات و مشکلات که در روز انتخابات بود، گم شدن دیوایس ها و بعضی پاوربانک و دیگه موارد هستند که اونا هم باید جوابده باید برای کمیسیون باشن. تا وقتی که دیگه اینا جواب مثبت نداشته باشن، حسابات خود تصفیه نکرده باشن، کمیسیون هم مکلف هستن که حسابات از اونا بگیره. و در پالوی از او موضوع امتیازشان، کمیسیون نمیته امتیازشان برایشان. کمیسیون فقط هم زمینه سازی میکنه و اونم امتیازاتشان که امتیازات روز انتخابات برشان از طرف مؤسسات بین‌المللی که UNDP در اصلشان است اونا میپردازه.
خیلی تشکر بانو مروه. شما پاسختان چی هست؟ علاقل بخواییم بپرسم از شما که اون به نحوه سخن میگه که یعنی اگر برای ما جبران خساره نشه، ما هم جبران خساره نمی کنیم، بجا هست و دلانه هست.
ببینین اولی که
اوقات معلمینی که در این روز از اونا استفاده شده،
اجازه بدین اول روی صحبت بکنم که کل فوکس ما روی است که حتما وزارت معارف باید بر ما مراکز و محلات را در اختیار ما بگذاره تا ما در روز رای دهی اشتراک بکنیم. ببینین در ماده
فکر میکنین که بتونند
ببینین در ماده 6 قانون انتخابات افغانستان که امیل لحظه پیش ما قانون است، ادارات دولتی و غیر دولتی، احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی، جامعه مدنی و اشخاص زیربط باید با کمیسیون‌های انتخاباتی، چه کمیسیون مستقل انتخابات باشه، چه کمیسیون شکایت باشه، باید همکاری بکنن. تنها وزارت معارف دهی مسئولیت نداره. حالا ما باید از اینا تشکری بکنیم که قدر وقت با ما همکاری کردن یا با کمیسیون مستقل انتخابات. مسئله دومی که وقتی نهادهای ناظر میآیند میگن 5000 دستگاه بایومتریک گم شده، کمیسیون سر و صدا رو میندازه که پیش شما کدام لیست بود از این دستگاه، پیش شما کدام بودجه ماندگی بود که شما حساب کردین که چقدر دستگاه گم شده. امروز که بنفشان است میگن 4000 دستگاه ما گم شده و باید وزارت معارف اجازه
بده. اجازه دیوایس نگفتیم شما
اجازه بدین،
مسیج غلط میرسید.
اجازه بدین صدا
که 5000 دیوایس گم شده، ما گفتیم که 4000
پاوربانک تان گم شده.
تفاوت داره نه پاوربانک بخاطر پاوربانک
من میفهمم
دستگاه را چارج میکنه.
صادق صاحب اون موقع وقتی ما با شما شریک میساختیم که اگه بایومتریک هم پاوربانکش نباشه شما چقسم چارجش میکنین که باز از او مردم استفاده بکنن؟ وقتی پاوربانک نباشه یا همون دیوایس تان نباشه، مشکل عین چیز است. خود در روز انتخابات دوباره از او دستگاه ما استفاده کرده نمیتونید. خب مسائل بسیار تکنیکی است و ما نمیتونیم هر مساله را وقتی به نفع ما بود او را صحبت بکنیم، وقتی به نقص ما بود استفاده نکنیم. این کار معارفم درست نیست که بگوین ما هیچ همکاری نمیکنیم، همکاری ما تا اینی وقت بود و دیگه شما برین بر خود یک بدیل دیگه پیدا بکنین. با عنوان یک نهاد بی‌طرف، کمیسیون مستقل انتخابات همکاری همه نهادهای دولتی و غیر دولتی را باید با خود داشته باشه و همه ما مکلف هستیم که به خاطر درست بودن روند انتخابات که یک پروسه ملی هست و سرنوشت همه طفل را که ما امروز روی صحبت میکنیم که از حق درس و تعلیم باز نمانه، سرنوشت 5 ساله همه طفل را ما با انتخابات رقم میزنیم. اما این هم دلیل شده نمیتونه ما مکتب را تخریب میکنیم به خاطر انتخابات ما. ماها چون که میشن مستقل انتخابات نظر به تقسیم اوقات پیش نمیره. حالا ببینین 20 روز وقت داده بودن برای ولایت غزنی، حداقل اگر ما مثال بتیم از 18 جوزا تا 8 سرطان را، اما وقتی دیدن که مردم اشتراک نکرد بنابر هر دلیل دیگه‌ای که بود، یک هفته دیگه همین مدت تمدید شد. اگر در مکاتب، یعنی هر روز که میشن انتخابات فیصله خود را تغییر بده و بنابر کمکاری خودشان این مدت تمدید میشه و طفل مکتب از درس باز میمانه، خود در این صورت وزارت معارف هم مجبور است در این صورت یک تصمیم بگیره. اما به هیچ عنوان رای حل شده نمیتونه که همه نهادها به خاطر مشکلات امنیتی همکاری خود را با کمیسیون مستقل انتخابات قطع بکنن.
خیلی کوتاه، سرانجام چی باید شود؟
اینا صحبت کردن، گفتن که صحبت ها جریان داره، یعنی تا هنوز ما در
زمان پرداخت نمی کنیم که اینا پاسخ نتن در پیوند به ای که دیوایس ها ناپدید شد.
این هم بی‌عدالتی است. ما به هیچ عنوان نمیتونیم بر انتخابات آینده باز از مردم افغانستان، چه استاد مکتب باشه، چه متعلمی باشه، چه محصلی باشه، که اینا بیشتر فوکسشون روی است که محصلین کامپیوتر ساینس باید با اینا همکاری بکنن، او محصل چگونه اعتبار بکنه و در روز انتخابات دوباره بیایه حداقل یک روز یا دو روز وقت خود را برای کمیسیون مستقل انتخابات بده و بعد ماها، 8 ماه شد که این استادای مکاتب ما سرگردان پشت حق و زمه دروزی خود میگردن. ما پیشترم عرض کردم که این موضوعات بسیار جزئیه که کمیسیون مستقل انتخابات یا ما به عنوان یک مسئله کلان رو مد نظر نمیگیریم، در اعتبار دهی این پروسه و همچنان در اعتبار مردم عام افغانستان بسیار نقش مهم رو میتونه بازی بکنه.
بسیار تشکر بانو نزهت. موضوعی که آقای سادات اشاره کردن، ماش یا حقوق معلمین شما را میپردازن زمانی که شما هم پاسخگو باشین بر از این.
ببینین در جریان دروزی که معلمین ما با عنوان کارمند موقتی کمیسیون انتخابات استخدام شده بودن، اینا در این روز با عنوان معلم ما دیگه یاد نمیشن، اونا کارمند موقتی کمیسیون انتخابات هستن. اینا برشان ترین میته میان کار خودشان انجام میتن در پروسه انتخابات و بس دیگه. اینا معاش درخواست نکردن، اینا امتیازات خودشان را درخواست کردن که یمو امتیاز دروزه است. درست است که معاش اینا برمیگرده به وزارت معارف و ما مکلفیت داریم در قسمت پرداخت معاششون چون معلم ما هستن، اما دروزی که کارمند موقتی کمیسیون انتخابات بودن، اینا امتیاز ای دروز را تقاضا کردن و مطالبه کردن. بحث دیگه ای که کمیسیون محترم انتخابات ما ازشان تقاضا میکنیم که این اتهام را وارد نکنن بالای معلمین افغانستان. اونا قشر بسیار محترمی هستن، آدمای بسیار محترمی هستن، به هیچ وجه آیا تضمینی وجود داره که این پاور بانک هایی را که به گفته آقای سادات اینا گم شدن در جریان دروز انتخابات، اینا از طرف معلمین مربوط به معارف افغانستان اینا به جاهای ممکن منتقل شده باشن، امی تضمینی که اینا میتونن بتن چی هست؟ چه ثبوت چه اسنادی وجود داره در قسمت؟ اگر سندی وجود داره اینا ارائه بکنن، چون کارمند موقتی اینا بودن، اونا پاسخگو هستن معلمین، طبیعی است که برخورد اینا با اونا باز مربوط به خودشان میشه. ولی اگر سندی وجود نداره، ما خواستار ای هستیم که ای اتهام هم وارد نشه به آدرس معلمین ما.
بسیار تشکر بانو نزهت.
اول خو میخوایم که یک موضوع را اشاره کنم که در حدود 321 دیوایس، او را ما گم نمیگیم، دیوایس بایومتریک در پروسه انتخابات گذشته 321 دیوایس ما ضایعات داشتیم. در حدود 100 دیوایس الیکوپتری که در ولایت فراس خود کردن
بیشتر ترننگش به شما برمیگشت که باید بر معلمین میدادین.
موضوع چنین جداست، هدف ما گم شدن پیشتر گفتن که بیشتر از 5000 دیوایس گم شده. دیوایس کت چارجر، کت پرینتر، کت پاور بانک بسیار تفاوت داره. این تلفن است، این تلفن یک چارجر داره، نه قیمت چارجر مشخص است، قیمت تلفن مشخص است. هدف است یک دومی که هر دیوایس با یک کسی که از او استفاده میکردن در روز انتخابات بر از او تسلیم داده شده بود. کیا در روز انتخابات مسئولیت استفاده از بایومتریک داشتن؟ شما در جریان بودین. وقتی که پس اینمی دیوایس ها یا هم پاور بانکش یا چارجرش یا پرینترش بر نمیگرده، کمیسیون باید از کی پرسان کنه؟ یک کس برای یک کس خود تسلیم داده شده، کمیسیون مکلف هستن که از اونا پرسان کنه. دو، موضوع امتیازاتشان وقتگیر شدن، اینمی مواردی بودن، اینمی مشکلات و چالش‌هایی بودن که تا امروز اینا اونم حق و زحمه دروزی خود دریافت نکردن. اما ما بسیار جدی هم روی UNDP صحبت کردیم در عرصه و بسیار جدی از اونا خواستیم که هر چیز تر باید برای از اینا حق و زحمهشان داده شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.